در شب وقت کابل، سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی و همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در یک حادثه ترافیکی در شهرهای بغلان، سمنگان 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات منابع محلی، این رویداد ترافیکی ظهر امروز رخ داد. با گفته منابع، بر اثر واژگون شدن یک اراد موتر نو پاسو در ساحه قدشان ولایت سمنگان، 4 تن از جمله 3 زن و 1 مرد کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. منابع افزودند که زخمیان به شفاخانه ولایتی سمنگان منتقل شدند. گفته می شود که این رویداد به دلیل جابجایی مسافران زیاد در موتر و بی احتیاطی راننده رخ داده است. تا کنون مسئولان محلی سمنگان در رابطه چیزی نگفتند. دومین بازی سلسله سه بازی 50 اووره میان تیم های افغانستان و پاکستان در سریلانکا جریان دارد. تیم افغانستان قرعه را برنده شد و توپ زنی را انتخاب کرد. تیم افغانستان با از دست دادن 5 بازیکن خود در 50 اوور 301 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم پاکستان که اکنون توپ زنی می کند با از دست دادن 7 بازیکن خود در اوور 47 258 رنز یا امتیاز کسب کرده است. گروه بریکس شمار اعضای خود را گسترش می‌دهد. رئیس جمهور آفریقای جنوبی امروز اعلام کرد که بریکس، گروه 5 قدرت اقتصادی نوظهور دنیا، سال آینده رسماً 6 کشور دیگر از جمله ایران را به عضویت می‌پذیرد. یک روز پیش اعلام شد که سران بریکس با افزایش کشورهای عضو آن بر اساس شروطی که در نشست اخیرشان در جوهانسبورگ پذیرفته شد موافقت کردند. همه 5 کشور عضو بریکس، آفریقای جنوبی، برزیل، هند، روسیه و چین، پذیرفتند که از جنوری سال آینده ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، ایتوپیا و آرژانتین به عضویت این گروه در می آیند. و رئیس جمهور روسیه در اولین اظهارات خود پس از سقوط طیاره‌ای که گمان می‌رود حامل یوگینی پریگوژین، مؤسس شرکت جنگجویان اجیری واگنر بود، به خانواده وی تسلیت گفت. ولادیمیر پوتین در اظهارات امروز خود سقوط این طیاره را یک تراژدی و پریگوژین را یک مرد با استعداد خواند. این طیاره خصوصی ساخت برزیل که به نام گروه واگنر ثبت شده بود، عصر دیروز از صفحه رادار ناپدید و اندک بعد یک ویدیو در رسانه‌های اجتماعی نشر شد که نشان می‌دهد یک طیاره در منطقه در 300 کیلومتری شمال مسکو سقوط می‌کند. اگرچه تایید نشده که پریگوژین واقعاً در این طیاره بود، ولی اداره فدرالی حمل و نقل هوایی روسیه گفت که نام پریگوژین در لیست مسافران این پرواز بوده است. پایان اخبار. ساعت 10:03 شب به وقت کابل. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. ملل متحد از احتمال توقف خدمات ده ها شفاخانه هشدار میدهد.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید 33 شفاخانه در افغانستان به علت کمبود بودجه بسته می شوند.
قتل مرموز یک یوتیوبر زن در کابل.
روز دوشنبه بود دقیقاً که اولی ساعت صبح بود که در اثر یک حادثه دلخراش و رسوا در دست داد.
مسدود شدن صدها هتل در ننگرهار.
22 ولسوالی داریم، در 22 ولسوالی او دا ولایت پر 68 هتل میشه. دیگه دایی کم از کم 250 دانه هتلش بند شده. کاروبارای ما سقوط آرد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان سی جهان میگوید 33 شفاخانه در افغانستان به علت کمبود بودجه در آستانه توقف خدمات قرار دارند. به گفته این سازمان، این شفاخانه ها به 9 میلیون نفر خدمات ارائه می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید 33 شفاخانه در افغانستان به علت کمبود بودجه بسته می شوند. این سازمان در گزارش ماه جولایش که روز پنجشنبه از سوی دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد منتشر شد، گفته است این 33 شفاخانه برای 9 میلیون نفر خدمات صحی ارائه می کنند. سازمان جهانی صحت جزئیات بیشتری در مورد این شفاخانه ها از جمله این که در کدام ولایت موقعیت دارند، بودجه آن از سوی حکومت طالبان پرداخت می شود و یا جامعه جهانی نداده است. اما این سازمان بر علاوه بسته شدن شفاخانه ها در مورد افزایش برخی بیماری های ساری مثل اسهال حاد و تب دنگی نیز هشدار داده است. در همین حال برخی از افراد نیازمند از بسته شدن این شفاخانه ها ابراز نگرانی کرده میگویند در شرایط و بحران اقتصادی فعلی و بیکاری علارغم نداشتن مواد خوراکی توان تداوی را نیز ندارند. محمد علی باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
افغانستان خلق رسی به بد وضعیت کلید است.
افغان ها در چنین وضعیت بد هستند، پشت نان حیران هستند. اول خودم در وضعیت بد قرار دارم. مردم برای نان گرده هایشان را میفروشند. این که شفاخانه ها هم بسته شده اند، ما چه کنیم؟
خپل گرده خرچه کردی او تاسو اون دغه شفاخانه چه بنده که اخیر وو چی شه موده.
یک باشنده ولایت تخار که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود میگوید پسرش بیمار است، اما با گفته او شفاخانه های دولتی به علت عدم امکانات او را تداوی نمی کنند و توان تداوی در شفاخانه های خصوصی را نیز ندارد. او میگوید
نمیتونم توانش ندارم، اینم از بچه مریض است، من ندارم توانش. یعنی تخار میبرم میگه دکترای شخصی میگه 16-17 هزار مصرف داری، میگه عملیات میشه، اما ما توانش نداریم، توانی هم 1000 نداریم. اما شفاخانه دولت میبریم میگه ما توانش ما نداریم عملیات کنیم. شفاخانه دولت ما تعامل نمیکنه، از برای ما کجا بریم؟
این افراد نیازمند از حکومت طالبان و مؤسسه های خارجی میخواهند که جلب بسته شدن شفاخانه ها را بگیرند. سازمان جهانی صحت همچنان در گزارشش گفته استراتژی انتقالی سیستم صحی افغانستان در حال کامل شدن است که برای 3 سال به 2.4 میلیارد دلار هزینه نیاز دارد. در گزارش از کمک ها به شفاخانه ها و مراکز صحی نیز یادآوری شده که سازمان جهانی صحت انجام داده و به گفته این سازمان بیش از 241 هزار تن از آن مستفید شدند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد گزارش اخیر سازمان جهانی صحت و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما مقام های این وزارت هفته گذشته در نشست حسابدهی دولت و ملت تایید کرده که در اکثر مناطق دوردست خدمات ابتدایی و ثانوی وجود ندارد. پیش از این دانیال اندرس هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان نیز به تاریخ 17 ماه آگوست گفته بود که 260 مرکز صحی ثابت و سیار در این کشور بسته شده که در نتیجه آن حدود 2 میلیون نفر از خدمات صحی محروم شدند. بر علاوه این اتحادیه اروپا به مناسبت 2 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در گزارشش گفته بود که سیستم صحی افغانستان در حال فروپاشی است. سایر سازمان‌های بین‌المللی طی 2 سال حاکمیت طالبان گزارش‌هایی را در مورد مشکلات و کاهش بودجه در بخش صحی منتشر کردند. این سازمان‌ها عامل آن را کاهش کمک‌های جهانی و محدودیت طالبان بر کار زنان افغان خوانده که بیشتر مؤسسه هایی که در بخش صحت کار می کردند فعالیت هایشان را به گونه نسبی و یا کامل متوقف کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان صحی جهان از احتمال توقف خدمات در 10 شفاخانه در افغانستان هشدار می دهد. این شفاخانه ها امکان دارد به دلیل کمبود بودجه خدمات خود را متوقف سازند. سوال است که وضعیت صحی در افغانستان در شرایط فعلی چگونه است؟ همکارم محمد قادر پردیس در آغاز گفتگو این پرسش را با طیب یوسف دکتر و آگاه مسائل صحی در میان گذاشته است.
وضعیت صحی یا وضعیت عرضه خدمات صحی برای مردم در افغانستان از 2 دید میتونیم با تحلیل بگیریم. یکی از دید این که کلینیک های دولتی و یا شفاخانه های دولتی در سر تا سر کشور بروی مردم عام باز است و مردم می تواند از کلینیک های دولتی خدماتی که ضرورت دارن مستفید شوند. یک دید هست. بله، اگر از این دید ببینیم کلینیک های اضافتر از و شفاخانه های اضافتر از 4000 در سطح کشور سی و چهار ولایت باز هست و خدمات طبق امو پروتکل های وزارت صحت عامه افغانستان برای مردم ارائه می دارد و از این ناحیه مشکل نیست. اما اگر از بعد کیفیت خدماتی که این کلینیک ها و شفاخانه ها برای مردم عرضه می دارد از این بعد تحلیل کنیم و از پایدار بودن خدمات اطمینان از این که خدمات ما برای سالهای آینده نیز پایدار می باشه و یا اطمینان از این که با بسته شدن و یا توقف نمودن تمویل صلیب سرخ دروازه های 33 شبخانه افغانستان بسته نمی شود. اگر از این می تانیم بگویم که ما از امید دوباره انقدر مطمئن نیستیم.
دکتر صاحب بسیار تشکر. امی بود دومه که شما اشاره داشتین، گفتین که از این ناحیه نگرانی ها و تشویش ها وجود داره و مطمئن نیستین. فکر میکنین عرضه خدمات صحی در افغانستان قسمی که شما اشاره داشتین به این گونه باشه، تاثیرش روی زندگی مردم افغانستان چگونه خواهد بود به نظرتون؟
تاثیر کیفیت خدمات پایین بر روند عادی زندگی مردم چیست؟ طبیعی است که وقتی خدماتی که مردم از کلینیک ها و شبخانه های دولتی اخذ می نماید و از لحاظ کیفیت آن خدمات مطمئن برایشان نباشه، طبیعی است که اعتماد مردم بر سیستم صحی کشورشان کم می شود و در نتیجه طوری که سروی های قبلی هم نشان داده که حدود 72% مردم اعتمادشان بر سیستم صحی کم بوده. نتیجه این می شود که مردم به عوض استفاده از شبخانه های دولتی، استفاده از کلینیک های دولتی مراجعه می کنه و یا رو می گردانه به طرف استفاده از کلینیک های شخصی و طبیعی است که کلینیک های شخصی خدمات رایگان را عرضه نمی کنند.
جناب دکتر صاحب، برای مهار این وضعیت از دید شما چی باید شود؟
ای از دید من در دراز مدت و در کوتاه مدت ضرورت داره که پلان گذاری برایشان شوه و وزارت صحت ما سریع فکر بکنه. در کوتاه مدت کلینیک هایی که موجود هست، او کلینیک ها دواهای هم داره، پرسنل هم موجود هست، برای بلند بردن ظرفیت پرسنل باید کار شوه تا پرسنل کلینیک با استفاده از مواقع ظرفیت سازی خدمات با کیفیت عرضه کنه، تشخیص خوب بکنه، تشخیص بر وقت بکنه برای مردم و دواهایی که برای کلینیکا از طریق طرق مختلف خریداری می شود بر کیفیت امو دواها توجه صورت بگیره تا ادویه با کیفیت برای کلینیکا خریداری گردد.
طیب یوسف، دکتر و آقای مسائل صحی، درباره وضعیت خدمات صحی در افغانستان ابراز نظر کرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
هورا سادات، زن جوان یوتیوبر افغان، روز دوشنبه به گونه مرموز در کابل کشته شده است. برادر وی تایید میکند که او در یک حادثه دلخراش کشته شده، اما در این مورد جزئیات بیشتر نمیدهد. از سوی هم قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل نیز ضمن تایید کشته شدن هورا سادات گفته که به شمول یک زن دو تن در پیوند به این قتل دستگیر شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
هورا سادات زن جوان یوتیوبر افغان از ولایت کندوز که در چینل های مختلف یوتیوب کار کرده بود به گونه مرموز در کابل کشته شده است. خانواده و همکاران هورا سادات و فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل کشته شدن او را تایید می کنند. برادر هورا سادات که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش گرفته شود، روز چهارشنبه در صحبت با ارشاد فرهمند، یکی از یوتیوبران و همکاران هورا سادات، گفته است که او روز دوشنبه کشته شده است.
روز دوشنبه بود دقیقاً که حوالی ساعت 3 بود که در اثر یک حادثه دلخراش هورا سادات از دست دادیم.
برادر هورا در مورد چگونگی کشته شدن هورا سادات به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. ارشاد فرهمند، همکار هورا سادات، در صحبت با رادیو آزادی در مورد کشته شدن هورا چنین میگوید:
روز قبل ما با تلاش زیادی که داشتم و فامیلشان را که از نزدیک ملاقات کردم، وضعیت و حالت فامیلشان حالت اسفبار و ناراحت کننده بود. هرچند ما نزدیک به 40 دقیقه در خانهشان حضور داشتیم، اما در همین مدت 40 دقیقه هیچ جزئیات ارائه نکردند، اما موضوعات دیگه‌ای را گفتند. ما هورا سادات را می‌خواستیم به مربوط به ولایت میشن انتقال بدن جسدش و اونجا دفن بکنن، اما بنابر دلایل عجله کردند و نتونستند و ناگزیر او را در کابل و چون علاقه‌ای که به اطفال داشت مقابل مقابل یکی از پارک های بسیار ساده طفلانه به خاک سپردند.
آقای فرهمند نیز میگوید که خانواده هوراسادات چگونگی کشته شدن او را مشخص نکردند. از سوی هم خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل ضمن تایید کشته شدن هوراسادات در صفحه ایکس یا تویتر سابقش نوشته که هوراسادات یوتیوبر زن افغان 3 روز پیش در مربوطات حوزه 18 امنیتی کابل به قتل رسیده است. او افزوده که در مرحله نخست بررسی به اتهام این قضیه به شمول 1 زن 2 تن دیگر را دستگیر کردند و بازجویی ادامه دارد. خالد زدران در مورد هویت بازداشت شدگان جزئیات ارائه نکرده است. با این حال کشته شدن هوراسادات واکنش‌های شماری از فعالان حقوق زن و حقوق بشر را به خصوص در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته است. مریم معروف آروین فعال حقوق زنان و رئیس جنبش شنبه‌های ارغوانی و رادیو آزادی می‌گوید که جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری نباید در برابر این موضوع خاموش باشند. اومی افزاید:
فراموش نکنیم که آنچه که در باب این خانم اتفاق افتاده نه اولین قتل مرموز است و نه هم آخرین قتل مرموز خواهد بود. در 2 سال گذشته ما بارها شاهد قتل‌های مرموز خیلی از خانم‌های فعال بودیم. بنان ما یک بار دیگر از جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق بشر تقاضامند هستیم که در برابر یک چنین قضایی که در داخل افغانستان اتفاق می‌افتد و شکننده است، خاموشی و بی‌تفاوتی نباید اختیار بکنیم.
هوراسادات که نزدیک به 25 سال سن داشت، در چنل‌های مختلف یوتیوب از جمله کابل فنس و استار فنس کار کرده است. پس از تحولات سیاسی در افغانستان، فعالیت رسانه‌هایی که برنامه‌های اجتماعی و تفریحی داشتند محدود و یا به گونه کامل متوقف شد که پس از آن بازار چینل‌های یوتیوب و یوتیوبرهای افغان گرم شده و ظاهراً برنامه‌های آنان در این فرصت توانسته جایگاه ویژه میان مردم در داخل و بیرون از افغانستان پیدا کند. اما برخی از یوتیوبران بنابر مشکلات و چالش‌ها پس از تولید برنامه‌هایشان در افغانستان اخیراً مجبور به ترک کشور شده و حکومت طالبان را به سانسورشان متهم کرده است، آنچه که حکومت طالبان همواره رد می‌کند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
ملل متحد جلوگیری طالبان از سفر دختران برای ادامه تحصیل به دبی را اقدام دلخراش خوانده محکوم کرد. فلورنسیا سوتونینو، معاون سخنگوی سرمنشی ملل متحد، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که از مقام‌های حاکم طالبان می‌خواهند به دختران اجازه دسترسی به آموزش را بدهند. طالبان روز چهارشنبه به 100 دختری که قرار بود برای ادامه تحصیلات عالی به دبی بروند، اجازه پرواز از میدان هوایی کابل را ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سازمان ملل متحد ممنوعیت طالبان بر سفر دختران برای ادامه تحصیل به دبی را اقدام دلخراش میخواند و از مقامهای طالبان میخواهد به تعهداتشان بر اساس قوانین بین المللی پابند بمانند و به دختران اجازه دسترسی به آموزش را بدهند. فلورانسیا سوتونینو، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، به روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت محرومیت زنان و دختران از آموزش نه تنها آنان را به گونه فردی بلکه تمام افغانستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته نینو، دسترسی به آموزش بخشی از حقوق بشری زنان و دختران است و بدون مشارکت کامل زنان افغانستان نمی‌تواند توسعه یابد.
کاری که ما به انجام دادن آن ادامه خواهیم داد این است که از مقامات بالفعل بخواهیم به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی پایبند باشند. ما به دفاع از حقوق زنان ادامه خواهیم داد، زیرا افغانستان بدون مشارکت کامل آنها نمیتواند توسعه یابد و این واقعا دلخراش است که زنانی که میخواهند از این حقوق استفاده کنند از این کار منع میشوند.
طالبان روز چهارشنبه به 100 دختری که قرار بود برای ادامه تحصیلات عالی به دبی بروند، اجازه پرواز از میدان هوایی کابل را ندادند. پس از تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان، خلف احمد هلهبدور، یکی از تاجران برجسته امارات متحده عربی، زمینه تعلیم را برای دختران در دبی فراهم ساخته بود. احمد الهبتور روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود در مورد این اقدام طالبان اظهار تأسف نموده و از آنها خواسته که بر این اقدام خود تجدید نظر کنند. یکی از دخترانی که روز چهارشنبه طالبان مانی سفرش به دبی شدند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد با آنکه اعضای مرد خانواده هایشان را به عنوان محرم شرعی نیز به همراه داشتند، افراد طالبان با رویه زشت آنها را از میدان هوایی بیرون راندند.
در حالی که فامیلا همشان اجازه داشتند، اما متاسفانه که با محرم هم اجازه نمی دادند که بیرون شویم و به بسیار رویه زشت ما را از میدان اخراج کردند که خیلی خیلی تاثیر کننده بود برای همه ما دختران.
خواستیم از بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در مورد دلیل ممنوعیت بر سفر دختران به هدف آموزش به دبی را بپرسیم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این اقدام طالبان با واکنش‌های متعدد نیز روبرو شده است. از این میان نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در پیام در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با غیر اسلامی و غیر انسانی خواندن این عمل طالبان، آن را کار قصدی به خاطر نگه داشتن مردم در جهالت و تاریکی عنوان کرده است. همچنان شهرزاد اکبر از فعالان زن و رئیس سازمان حقوق بشری رواداری در این مورد در صفحه ایکس یا تویتر سابقش نوشته است که طالبان دختران را از آموزش محروم ساخته و فرصتی را که دیگران به دسترسی به این حق در خارج از افغانستان مساعد می کنند از دختران می دزدند، و با طرح سوال گفته که اگر این آپارتاید جنسیتی نیست پس چی است؟ از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و آموزش آنها در نهادهای تحصیلات عالی نیز از دسامبر 2022 ممنوع شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اتحادیه هتلداران ولایت ننگرهار میگوید که صدها هتل و رستوران به دلیل نبود بازار، بلند بودن مالیات و مشکلات دیگر در این ولایت مسدود شده است. احمد شاه صافی، رئیس این اتحادیه، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که با مسدود شدن این هتل‌ها 30,000 نفر در این ولایت بیکار شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مسئولان اتحادیه هتلداران ولایت ننگرهار میگویند که از 680 هتل و رستوران خرد و بزرگ در مرکز و ولسوالی این ولایت حدود 250 بابان مسدود شده است. اما شاه صافی، رئیس این اتحادیه، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این هتل‌ها و رستوران‌ها به دلیل بلند بودن مالیات تکس لوحه‌ها و نبود بازار مسدود شده و برخی دیگر هم در حال سقوط است. آقای صافی می افزاید:
22 ولسوالی داریم، در 22 ولسوالی او در ولایت کل 680 هتل میشه. دیگه دایی کم از کم 250 دانه هتلش بند شده. کاروبارای ما سقوط وارد دیگه تر هیچ رشد نداریم دیگه. وقتی ما 1 لک روپیه سودا میکردیم، آج 20,000 هم نمیتونیم کردن. 5,000 روپیه 1 متر لوحه را از ما تکس میگیره. پوشاری و صفایش جدا میگیره. این تکس ای بر مربوط شهروالی میشه. دیگه این کپاش مردم یک ذره اذیت میکنه.
او میگوید که در مورد مشکل مالیات با مسئولان حکومت طالبان صحبت کرده و برایشان اطمینان داده شده که مالیات را کاهش میدهند، اما گفت هنوز این وعده عملی نشده است. آقای صافی افزود که با مسدود شدن حدود 250 هتل و رستوران در ولایت ننگرهار و بندر ترخم حدود 30,000 نفر بیکار شده و حالا حدود 60,000 نفر دیگر باقی مانده که به گفته آقای صافی برخی از آنها نیز در حال ترک کردن وظایفشان هستند. در این حال شمار از هتلداران که هتل‌هایشان را مسدود کرده و یا هنوز هم با عاید اندکی به کاروبارشان ادامه میدهند میگویند کاروبار هتلداری رونق سابق را ندارد. صبغت الله هوتک، یکی از هتلداران در درونتای ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
یک هتل مدد درونتا داشتم مسدود است. دیگه در کل کاروبار هتل بسیار خراب است، مشکلات زیاد است. کسی نمی مالیه اضافه تر شده است. پیسی لوحه، پیسی صفایی، جوازی کلشان اضافه تر از جمهوریه شده.
سالار خان، مالک هتل سالار در شهر جلال آباد ننگرهار، نیز با اشاره با این مشکلات میگوید:
مردم در شهر جلال آباد نمی پاید. سابق از کابل مردم بر چکر دعوای سرد بر جلال آباد می آمد، زیادی چکر می داد. حال مردم واسه تاوان نان خوش کرده. دیگه ما 100 کیلو گوش کار می کردیم و حال بر 5 کیلو 10 کیلو آمده. فعالیت داره، چالان است، مصارف پوره کرده می
دیم. تلاش کردیم نظر مسئولان شهرواری ولایت ننگرهار را در پیوند به مشکلات هتلداران در این ولایت بگیریم. اما با وجود تلاش‌های مکرر موفق نشدیم. این در حال است که در دو سال گذشته و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها بدتر شده و بیکاری هم بیشتر شده است. هتلداران در ننگرهار میگویند فعالیت هتل‌هایشان بیشتر به سطح اقتصاد مردم و فعالیت مؤسسات در افغانستان بستگی دارد. حالا که بیشتر مؤسسات فعالیت‌هایشان را کاهش داده و یا هم متوقف کرده و مردم هم توان پرداخت مصارف هتل را ندارند، کاروباران ها نیز با سقوط روبرو شده است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم 11 مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب یک قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
شماره از باشندگان کابل و ولایت های دیگر از افزایش رویدادهای جنایی شکایت می کنند. این در حال است که وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که در 2 هفته گذشته به اتهام 35 واقعه جنایی 182 تن بازداشت شده است. وزارت داخلی طالبان این معلومات را در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نشر کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
یکی وضعیتونه دارد ورد ندی لکور ندیش پی غلراغلی و موتاری وویست.
فاچا خان مبارز باشنده حوزه 12 امنیتی شهر کابل است. او میگوید که چند روز قبل دوز موترش را از داخل منزل دزدیده است. او برای رادیو آزادی گفت
نگدی سوخت مخ که زمگ نزدیک به چند وقت پیش کسی از دوستان من به مهمانی آمده بود. بدبختانه که اینجا وضعیت امنیتی قابل اطمینان نیست. از طرف شب دوست آمده بود و موتر را برده بود. ما استراحت بودیم. از آمدن دوست خبر نشده بودیم که موتر را از خانه ما برده بود.
یک باشنده کندهار که نمیخواهد به دلایل امنیتی نامش را در گزارش بنویسیم میگوید که دوستان در این ولایت به زور از مردم پول و وسایل را میگیرند.
دزدان حتی داخل خانه ها می شوند، آن هم به زور سلاح، یا پول می گیرند یا وسایل را از خانه می برند، موتر و موتورسیکل را می برند. در هفته گذشته چندین رویداد ما روبرو شدیم. دزدان یا به مغازه یا به دکان و یا هم به ادویه فروشی داخل شدند و به زور سلاح پول هایشان را گرفتند، بعضی وسایل را هم با خود بردند.
گلرحیم باشنده ولایت ننگرهار نیز چند رویداد دزدی را به رادیو آزادی چنین حکایت می کند.
یک نفر به داخل ریاست ترافیک ننگرهار می رود تا موتر خود را ثبت کند. زمانی که دوباره بیرون شد موترش نبود و دوستها برده بودند. همین گونه در ناحیه هشتم بهسود یک روز یک محصل صبح وقت با پانتون می رفت که دزدان در بین راه با تفنگچه تهدیدش کرده و کامپیوتر، موبایل و پولهایش را گرفتند. همچنان 3 روز قبل در یک قریه به نام فریدآباد دزد داخل یک مسجد شده بود. لاسپیکر، بیتریها و هر قدر وسایلی که داخل مسجد بود را با خود برده بود.
این در حال است که معلومات نشر شده در صفحه اکس یا تویتر سابق وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می‌دهد که سطح واقعات جنایی در هفته جاری در تناسب با هفته گذشته در برخی ولایات بالا رفته است. بر اساس معلومات این وزارت، نیروهای وزارت داخلی طالبان در 2 هفته گذشته با اتهام 35 واقعه جنایی 182 تن را بازداشت کردند. بر اساس معلومات وزارت داخلی حکومت طالبان در هفته جاری در رویداد دزدی 9 مورد قتل و 4 رویداد اختطاف در ولایت‌های کاپیسا، هرات، کندهار، بلخ، کابل، بادغیس، سرپل، خوست و پکتیکا رخ داده است. به همین گونه 4 اختطافچی در جریان عملیات هدف قرار گرفته و کشته شدند. اما هفته گذشته 12 رویداد جنایی ثبت شده است. اینکه چرا سطح جرایم جنایی بالا رفته از عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله پرسیدیم، اما تا نشر این گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما چند روز قبل آقای قانع در برنامه صبحی دولت به ملت ادعا کرده بود که سطح جرایم جنایی در تناسب با نظام جمهوریت کاهش یافته است.
اختطاف شده است. همچنان به تعداد 13 تن از اختطافگران که در
جریان عملیات‌ها با پلیس به درگیری مسلحانه پرداختند از سوی پلیس کشته شدند.
سطح واقعیت جنایی در ولایت‌های مختلف افغانستان در حال بالا رفته است که مردم میگویند پس از حاکمیت دوباره طالبان سطح بیکاری و فقر افزایش یافته و همراه با آن موارد دزدی و اختطاف هم بیشتر شده است.
در گزارش همکارم شنید.